موتور جستجوگر بایدو رو ما داریم. خدمات خوبی ارائه میده و مردم هم کاملا ازش استفاده میکنن. نزدیک به حدود، حالا ممکنه که جمعیت کشور چین قطعا توش اهمیت داره، اما اونو پذیرفتن بایدو رو، به اون جایگزین گوگل شده. ما موتورهای جستجوگر، حالا من اسم ندارم، داخل کشور با وامهای کلان تأسیس شدن، واقعا کارایی نداشتن.
اصلا قرار بوده انگاری کارایی نداشته باشن چون
بله بفهمش شما همینطوره. بنابراین ما در عرصه اینترنت، بازم من برمیگردم سر این مسئله که شبکه ملی اطلاعات اصل بحثش زیر ساخته.
بله.
من جنبندی کنم عرضم رو و ما میایم میگیم که خب مردم از خدمات، یعنی پلتفرم ها، اپلیکیشن های مثلا داخلی راضی نیستن، این مغالطه است برای گریز از مسئولیت.
دست شما درد نکنه آقای دکتر هاشمی عزیز. خب شنیدین صحبت دوستان و کارشناسان رو، ما بالاخره تو این اتفاق و مسیر هستیم، این معضل 8 سال گذشته هم داریم دیگه، نقد ها رو به اندازه کافی کردیم. این چیزی که پیش رومونه، شما به نظرتون میرسه حالا با توجه به موضوع پژوهشگری که دارید و اتفاقاتی که دارین اونجا توی مجموعه سراج انجام میدین، به نظرتون میرسه اتفاق میفته بالاخره این شبکه ملی اطلاعات و کمکی میشه؟ شما اونجا برنامه‌ای برای فرهنگ سازی برای مردم پیش بینی کردید؟ شما هم دارید کمکی میکنید تو این حوزه؟
ببینید ما گریزی نداریم از این که به این سمت پیش بریم. حالا من در واقع با یک تمثیل این رو عرض میکنم خدمتتون. ببینید همونطور که در جهان در واقع صنعتی نفت و کلن در واقع انرژی نقش کلیدی و پیشران داره برای در واقع توسعه جوامع، توسعه اقتصادی، همون نقش رو امروز در حالا جهانی که بعضی ها گفتن جهان پسا صنعتی هست، جهان اطلاعات هست، داده ها دارن. خب و این در واقع مسیری هست که ادامه داره. امروز بخش قابل توجهی از جی دی پی کشورها، به خصوص کشورهای توسعه یافته، مربوط میشه به آی سی تی، یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع مرتبط با اون. خب چه کسانی در واقع بیشترین منفعت رو از این جریان داده میبرند؟ کشورهایی که در واقع بیشترین حجم در دریافت و در واقع ذخیره این داده ها رو در اختیار دارن، یعنی همین در واقع شرکت های بزرگی که امروز در واقع پلتفرم هاش دست من و شما هست، مثل همین اینستاگرام، گوگل و امثال ها. خب ما در حافظه جمعی خودمون در واقع یک در واقع ماجرای تاریخی داریم به اسم ملی شدن صنعت نفت، که یک اتفاق مثبت و نمادین در تاریخ معاصر ما بوده. همونقدر که در واقع من میخوام از همین در واقع مثال تاریخی استفاده بکنم برای اینکه ضرورتمندی شبکه ملی اطلاعات رو عرض کردم از نقطه نظر مردمی اشاره بکنم، همونقدر که در واقع ملی شدن صنعت نفت بر پایه یک جوشش از درون و مطالبه و خواست در واقع عمومی ملت ایران بوده، وقتی ما داریم از شبکه ملی اطلاعات و ملی شدن جریان داده در واقع صحبت میکنیم، این هم باید مبتنی بر یک مطالبه عمومی و جوشش از درون باشه. همونقدر که ملی شدن صنعت نفت نمادی از در واقع استقلال خواهی در واقع ملت ایران بوده، شبکه ملی اطلاعات و ملی شدن جریان داده هم همین نقش رو در واقع داره در جهان امروز ما. و همونقدر که مخالفان ملی شدن صنعت نفت در اون زمان دانسته و ندانسته در واقع خیانت کردند به کشور، مخالفت با در واقع ملی شدن در واقع جریان داده و شبکه ملی اطلاعات هم همینه. خب این رو ما در واقع باید بفهمیم که کسانی که در واقع میان از جریان آزاد اطلاعات دفاع میکنن، از این که آقا تو این دنیای امروز که اصلا دیگه مرز معنا نداره، استقلال معنا نداره، جریان آزاد اطلاعات هست، و اینها روی دیگر فکرش این هست که خب منافعی که در واقع این جریان داده داره هیچ کدوم در واقع جیب ملت ایران و مردم ایران نره. خب دوستان اشاره کردن، حالا اینستاگرام رو مثال آوردن، یه خود فکر بکنیم با خودمون چرا تو در واقع شرایطی که فشار حد اکثری بر کشور داره اعمال میشه به واسطه همین تحریم ها، چرا هیچ وقت این شرکت ها، اینستاگرام اینها نیومدن در واقع خدماتشون رو برای مردم ایران محدود بکنن یا ما رو در واقع تحریم بکنن، فیلتر بکنن اینها، چون منفعت اقتصادی قابل توجهی متوجه اونها هست. خب چرا این منفعت الان برای اونها قابل صرف نظر کردن نیست؟ چون اصلا مرزی اینجا وجود نداره که بخواد مدیریت بکنه این جریان داده رو. خب وقتی مدیریت بشه جریان داده در داخل کشور به واسطه شبکه ملی اطلاعات، چه اتفاقی میفته که نفعش در واقع اولا متوجه خود مردم ایران، خود در واقع جامعه بشه؟ این که اساسا یکی از در واقع پیشران‌های اصلی توسعه و رونق اقتصادی میشه. هزاران هزار کسب و کار به واسطه همین شکل گیری جریان داده در داخل کشور میتونن شکل بگیرن که در شرایط کنون اتفاق در واقع میسر نیست. خب ببینید، ما برای این که در واقع بخوایم این مسیر پیشرفت رو در واقع داشته باشیم، حتما یکی از در واقع لوازم اصلیش این هست که به این موضوع مهم در واقع توجه بکنیم. همونقدر که در واقع در قرن گذشته که در واقع صنعتی شدن عامل پیشرفت بود، نفت و انرژی از کردن پیشران بود، امروز داده ها و اطلاعات هستن که این نقش رو دارن و میتونن در واقع این موضوع کنن.
دست شما درد نکنه، ممنونم. خب خانم حسن‌پور، تلفن و پیامک داریم، ایشالله بشنویم اینا رو. ما بریم تلفن و پیامک ها رو بشنویم، بیایم در مورد این تضاد منافع و بیگ دیتا ها صحبت کنیم، ببینیم شاید تو این بخش هم بتونیم مطلبی عرض کنیم.
میکنم. سوالم این بود که این در واقع شبکه ملی اطلاعات راه میفته، خب یه فرصت خیلی عالیه و قطعا سیستما که یه پارچه بشه مزایایی برای همه مردم ایران داره، ولی از طرف خب الان زیرساختش همه جا وجود نداره. مثلا تو حوزه دارو الان اتفاق افتاده، خب همه پزشکا الان سیستماشون متصل نیست و در حوزه های دیگه. برای این چه فکری شده که این زیرساخته همزمان ایجاد بشه که از مزایاش هم همه بتونن استفاده کنن؟
سلام، مرسی از برنامه خوبتون. یه سوالی داشتم راجع به این شبکه‌ای که میخواد ایجاد بشه. میخواستم ببینم که میشه مثلا این شبکه یک پارچه یک کاری صورت بگیره برای این مثلا فضای مجازی، که مثلا بچه‌ها که دسترسی دارن به این فضای مجازی بشه براشون یه سری از چیزها براشون اصلا کلا بسته بشه. میخواستم بگم که این شبکه ملی یه کاری میتونه بکنه که برای بچه‌ها مثلا در رابطه با سن، مثلا از یه سنی به بعد یه سری از موارد اصلا براشون، یا مثلا پله پله براشون یه سری محدودیت های اعمال بشه. ممنونم، من روی هستم از تهران.
سلام، روزتون بخیر خدمت مجرد برنامه و همچنین کارشناس عزیز برنامه. احتمال هست که شبکه‌های ملی امنیتشون در ایجاد کسب و کار خیلی مطمئن‌تر هستش، اطلاعاتش در کشور خودمون هستش. مثلا در این زمینه اطلاعات بیشتری بدن که تو چجوری باید از شبکه‌های ملی خودمون استفاده کنیم. ممنون میشم اگه کارشناس عزیز توضیح بده.
سپاسگزارم از همراهی خوب شنوندگانمون و از کارشناسان عزیز و بزرگوارم. خواهش میکنم که پاسخها کوتاه و جامع باشه، به تمام تلفن‌ها بتونیم پاسخ بدیم. خیلی پیامک هم داریم، از این پیامک ها هم باید استفاده بکنیم. جناب آقای دکتر شمسایی نیا، زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات تو کشور ما تو چه حده؟ آیا میتونیم بهش امیدوار باشیم؟
بله، ببینید، وقتی شبکه ملی اطلاعات مطرح میشه، عمدتاً اذهان عمومی و خصوصا مردم میره سمت مسائلی مثل فیلترینگ. من این نکته رو یه مثالی بزنم که این مسئله شاید تا حدودی مثلا یک بار جا بیفته. ببینید، اگر فیلترینگ تو رسانه‌های جمعی مثل رادیو، تلویزیون، مطبوعات، سینما مثل بستن یه جوی آب باشه، فیلترینگ تو فضای مجازی مثل جلو گرفتن از بارونه. شما با چت میتونید جلوی بارونه بگیرید؟ نه. یعنی این تفاوت اصلی بین رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی. لذا فیلترینگ تو فضای مجازی عمدتاً یه عنصر هدایتگره، نه اینکه سلبی باشه و نمیتونه بگیر. اما به نظرم کارکرد اصلی شبکه ملی اطلاعات چیه؟ یعنی مسئله‌ای که ما الان به شدت بهش نیاز داریم، اونم یک پارچه سازی سامانه‌های اطلاعاتی مونه. ببینید الان شما در کشورهای پیشرفته اروپایی یک کسی اگه یک دلار یا فرانک یا یورو درآمد داشته باشه، کاملا مشخصه که به این کد ملی واریز شده و شخص اینقدر درآمد داشته مجموعاً و اینقدر باید مالیات بده. اما در کشور ما می‌بینیم که یک شخصی عضو هیئت مدیره چند تا شرکت از اینجا حقوق می‌گیره، مثلا خودش هم همزمان بخش خصوصی فعال هیئت علمی هم هست، مالیات آخر نمیده. چرا؟ چون ما سامانه مالیات بر مجموع درآمد اون فعال نیست، نمی‌دونیم
متمرکز اطلاعاتونه.
بله بله، یعنی ما نمی‌دونیم که هر کد ملی جمعاً چقدر درآمد دارد. و این مسئله، ما اگر الان بیایم روی هاستینگی که خارج از کشوره کد ملیمونو ببریم بگیم هر کسی مجموع درآمدش چقدره، خب عملا یه کار ضد امنیتیه و یه کار خیلی سفیهانه است. بنابراین پیش نیازش این سامانه داخلی ایجاد بشه. یک مثال بود صرفا، یعنی مردم ما همونقدر که مسئله فیلترینگ براشون مهمه، شاید چند برابر مسئله مبارزه با فساد و جلوگیری از در واقع رانت اقتصادی اهمیت داره.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون.
فرضش باشه.
آقای دکتر انتظاری بزرگوار، تلفن بعدی رو شما پاسخگو باشید لطفاً. آیا کنترل کودکان با توسعه شبکه ملی اطلاعات راحت‌تر اتفاق می‌افته؟
بله قطعاً، یعنی شما میتونید اونجا مدیریت بهتری در محتوایی که داره منتشر میشه داشته باشید. اما من حس میکنم که همطور که آقای دکترم فرمودن، اینها همه بعد از اون مسائل اصل کاری میتونه مورد بررسی قرار بگیره. اتفاقاً وقتی که ما تاکید بر این کنترل ها میکنیم، جامعه گارد میگیره، احساس میکنه که همه چیز همینه که بالاخره مثلا بچه‌ها به چیز دسترسی داشته باشن، بعد میاد رو بزرگترها سطح‌بندی بشه و اینها به نگرانی ها دامن میزنه.
در صورتی که مشتاقن خیلی از والدین نگران،
حتماً این خوبه و همه کشورها هم همین اتفاق میفته. بله واقعاً این رها شدگی، شما الان دارید آموزش مجازی میدید، همه رو تبلت دار و موبایل دار کردید و به سامانه متصل کردید، بعد هیچ کنترلی هم روش ندارید. این واقعا یک فاجعه است برای نسل‌های بعد. اما میخوام بگم که اتفاقا اون چیزی که ضرورت داره اینه که ما نگذاریم سازمان‌هایی که باید خدمات بدن روی این شبکه پشت این دعواها و بگو مگوهایی که داره در سطح جامعه اتفاق میفته رو واسه فیلترینگ مخفی بشن. من فکر می‌کنم اونها اونجا میرن مخفی میشن و ناکارآمدی خودشون رو گردن بعضی از مخالفت‌ها میذارن. من میگم مثلا همه فرض کنید مخالف، بالاخره یه چیز قانون شده، چرا اجرا نمی‌کنید؟ این رو سازمان باید پاسخگو باشه. چرا خدمات نمیدی رو این شبکه؟ این رو اگر پاسخگو باشن، بعد اون وقت مردم از فواید مسائلی که شما فرمودید استفاده می‌کنن.
سپاسگزارم. از جناب آقای دکتر هاشمی بزرگوار بپرسیم تلفن سوم رو میتونن پاسخگو باشن که کسب و کارها توی اون وضعیت، یعنی با توسعه شبکه ملی اطلاعات، توی چه موقعیتی قرار میگیرن؟
بله همونجور که عرض کردم، یکی از در واقع فواید اصلی شبکه ملی که خیلی کمتر هم اتفاقا بهش پرداخته شده، همین هست که در واقع یک فیشران میتونه باشه برای رونق اقتصادی. خب رونق اقتصادی به چه واسطه ایجاد میشه؟ به این واسطه که در واقع کسب و کارها بتونن فرصتهای جدیدی رو برای ارائه خدمات مثلا پیدا بکنن. خب این به واسطه در واقع جریان داده‌ای که در داخل کشور به وجود میاد، شما تمام صنایع در واقع مرتبط با حوزه در واقع سرگرمی، حوزه تبلیغات، حوزه ارتباطات، همه اینها وابسته به این در واقع جریان داده هستن که در واقع میتونن رونق پیدا بکنن و شکل بگیرن. همون جور که در واقع خیلی از در واقع کشورهای توسعه یافته به واسطه همین سازوکار مشابه شبکه ملی اطلاعات، حالا دوستان کره جنوبی رو مثال زدن، چین باز یک نمونه دیگر هست، روسیه هست.
دکتر ببخشید یه مقدار بلندتر لطفا.
بله از کنم که در واقع کشورهای توسعه یافته هم به همین واسطه و به واسطه در واقع سازوکارهای مشابه شبکه ملی اطلاعات تونستن در واقع توسعه اقتصادی رو پیش ببرن و رونق کسب و کارها و اینها هم به این واسطه ایجاد شد.
خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما. آقای دکتر شمسایی نیا، یه پیامک داریم که فکر کنم شما میتونید خوب پاسخگو باشید. آیا با توسعه شبکه ملی اطلاعات، خانم حسنی از تهران نوشتن، باید دور تمام پیام رسانهای خارجی رو خط بکشیم؟
ببینید این پیشفرض اشتباه وجود داره که شبکه ملی اطلاعات یعنی بستن اینترنت جهانی و محدود کردنش به اینترنت ملی، در صورتی که شبکه ملی اطلاعات یعنی داخلی سازی هاستینگ و زیر ساخت ها که درگاه های هوشمندی اونو وصل به اینترنت جهانی میکنه.
بله
بنابراین این به معنای حذف اینترنت جهانی نیست.
خیلی متشکرم.
ممنون، دست شما درد نکنه. متشکرم خانم حسن‌پور. آقای دکتر انتظاری، ما یه موضوعی داریم حالا با توجه به موضوع برنامه، یه سوژه‌ای هستش توی این فرصت‌ها و تهدیدها، یه مقدار بریم شاید برای مخاطبای تو جامعه نخبگانی صحبت کنیم. تضاد منافعی که وجود داره توی بحث شبکه ملی اطلاعات، آیا یکی از دست‌اندازهای 8 سال گذشته از سال 92 که حکم ابلاغ شده تا الان بوده؟ این تضاد منافع ربطی به این داره که ما همچنان داریم درجا میزنیم به نظرتون؟
حسن همینطوره. من احساسم اینه که برخی از دولت مردان ما در گذشته که متولی بودن در این حوزه، مستقیما منافعی رو تعریف کردن برای این حوزه، و چون این منافع به خطر می افتاد ورود نکردن به این عرصه، در صورتی که چیزی وقتی قانون میشه دیگه اصلا بحث کردن روش نه اینکه بد باشه، اما نباید کار رو به عقب بندازه. بنابراین این تضاد منافع خیلی جدیه. رو بحث مالیاتی اشاره کردن آقای دکتر شمسینی، موضوع بسیار مهمی است. یعنی ما شفافیت نداریم، خدمات نداریم. شما یه مرکزی رو تشریف میبرید، چند بار از شما مدارک میگیرن، در صورتی که انتظار شما اینه که اینا یه جا شبکه شده باشه. این رو چون نداریم به مشکل میخوریم. ما همین الان در خبرفوری یک خبرفوری داریم با یک مجوز، اما در بسترهای مختلف به خاطر اینکه داخلی نیستن هزاران مجموعه شبیه به ما ایجاد شده و کسی نیست پاسخگو باشه. کسب و کارها رو اینها لطمه میزنه. من فکر میکنم که این تضاد منافع باید یک بار برای همیشه جمع بشه تا به نتیجه برسیم.
دست شما درد نکنه آقای دکتر شمسینی. ما تو بحث الان خب دیگه فضای سایبر، این بیگ دیتا و مگا دیتا ها و اتفاقی که هستش تو بحث جاسوسی و نفوذ و رصد اخلاق و ذائقه مردم، خیلی کوتاه تو یک دقیقه، آیا واقعا اینا الان دست جهان دیگه، کشورهای دیگه است یا ما خودمون کنترل روش داریم؟
ببینید به نظر شما الان ما بگیم نظام دو اینترنتی، مردم متوجه میشن دو اینترنتی اصلا بهش فکر کردن تا الان؟ ما این نظام تک اینترنتی داریم الان در جهان که حکمران بلا منازعش آمریکاست. یعنی یک شبکه داخلی از ارتش ایالات متحده بوده، بعد گسترش پیدا کرده به جهان. شاید حالا یک زمانی که بحث مفصل تری باشه بشه گفت که ما باید در سطح جهانی به سمت نظام دو یا چند اینترنتی حرکت کنیم. شاید اصلا این عبارتی باشه که بعد مدار راجع به واژه‌هاش بیشتر صحبت کنیم. الان نظام حاکم بر اینترنت جهان نظام تک اینترنتیه.
اجازه نمیده.
حتی اگر شما میبینید اجازه میده بعضی از مخالفین یا معارضینش تو اینترنت فعالیت کنن، به خاطر تقویت همین نظام تک اینترنتیه که اینترنت دومی تأسیس نشه. یعنی مگه بخوام یک چشم انداز خیلی کلانی رو عرض کنم، باید ایران به همراه کشورهای مشترک المنافع به سمت نظام دو یا چند اینترنتی بره. شاید این حرف در نگاه اولی مداری باورپذیر نباشه، اما به نظرم تو میان مدت یا بلند مدت میشه این کار انجام.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. جای دکتر هاشمی، در حد 20 ثانیه ما وقتمون خیلی کمه، 20 ثانیه یک جنبندی کوتاه در مورد آینده پژوهی توی این حوزه بفرمایید، حداقل شاید یک راهکار عملیاتی اگه دارید.
ببینید این نکته‌ای که آیه شمسینی ها هم در خصوصاً خیلی نکته مهمیه، قطعاً مسیر به این سمت هست که نظام تک اینترنتی از بین بره و به سمت چند جانبه گرایی ما در واقع در مدیریت فضای مجازی بریم. الان کشورهایی هستن که به صورت فعال تو این زمینه دارن کار میکنن، از جمله روسیه که بحث مولتی‌لترال در واقع گاورننس رو داره پیش میبره. ما هم در واقع این بحث در واقع هاب شدن شبکه ملی اطلاعات در منطقه بوده توی در واقع اسنادی که در واقع شبکه ملی اطلاعات بوده که صرفاً محدوده و مرزهای جغرافیایی خودمون رو در بر نمیگیره. خب ما باید دیپلماسی در واقع تکنولوژی یا فناورانه خودمون رو تو این زمینه تقویت بکنیم به این سمت از ظرفیت‌های خودمون بتونیم استفاده کنیم.
ممنونم، دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم.
خیلی متشکریم از همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو که امروز هم تا این لحظه ما رو همراهی کردن. امروز موضوع تبیین شبکه ملی اطلاعات در مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی کشور موضوعی بود که با حضور کارشناسان گرانقدرمون مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. با حضور تلفنی آقای دکتر محمد ساجد هاشمی، پژوهشگر مرکز تحقیقات و آینده پژوهی سازمان سراج، و همچنین آقای دکتر مصطفی انتظاری، مدیر کانال خبر فوری و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، و البته آقای دکتر رامین شمسایی نیا، استاد دانشگاه دکترای و دکترای علوم ارتباطات و پژوهشگر سیاست‌گذاری رسانه. این برنامه رو به تهیه کنندگی خانم زهرا بهریه، هماهنگی خانم مریم عزیزی، صدا برداری خانم مهدی گودرزی، آیتم سازی خانم سمیرا صدیقی و با اجرای کارشناس مجریمون آقای بابک کرباسی تقدیم حضورتون کردیم. امیدواریم که از این برنامه بهره برده باشید.
مجددا در پایان برنامه تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما. سال روز شهادت سردار شهید سلیمانی رو به شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه بعدی.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی و ارجمند. هشتگ گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در خصوص این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. دو خط ارتباطی این شبکه رادیویی در اختیارتون هست. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. و 162 روابط عمومی سازمان. میتونید با همکاران ما هم در روابط عمومی در تماس باشید و پیام های خودتون رو هم به 30162 ارسال کنید.
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت‌ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت. مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد شد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
بر شانه های پرطلا خورشید خونالود بیدار، طوفان بی‌پروای خاموش، تابوت ناآرام سردار.
ای خاتم ملک سلیمانی، در باور و افسانه مردم، بادبان صلح و آرامه بر موج‌های شانه مردم از خود گذشتی مثل رود از دشت در خواب سنگین زمین بیدار ای در وطن زیباترین تصویر ای در جهان تنها ترین سردار تا در وطن افسانه میماند با قصد هر روز دلتنگی بعد از تو ما هم موج توفان زاد بعد از تو ما هم صخره و سنگیم تا در وطن افسانه میماند با قصد هر روز دلتنگیم بعد از تو ما هم موج توفان زاد بعد از تو ما هم صخره و سنگین شد با تو سرباز آرامش کجا رفتی این قصه ها آغاز شد با تو تو آتشی در سینه پنهانی هر باد خاموشت نخواهد از خود گذشتی مثل رود از دشت دنیا فراموشت نخواهد کرد تا در وطن افسانه میماند با قصد هر روز دلتنگیم بعد از تو ما هم موج توفان زاد بعد از تو ما هم صخره و سنگیم تا در وطن افسانه میماند با قصد هر روز دلتنگیم بعد از تو ما هم موج توفان زاد بعد از تو ما هم صخره و سنگین ابر سنگین بهار آور باران شدی بر شهر باریدی این قصه پایان عجیبی داشت طوفان شدی در شهر پیچیدی موجی که از طوفان برآید ساحل آرامش ندارم هر دل سپرده روز آخر در عاشقی جان می سپارد در عاشقی جان می سپارد
شهید عزیز ما شهید سلیمانی ثابت کرد که هم میتوان ملتی ترین چهره کشور بود، ملی ترین چهره کشور بود، هم میتوان امتی ترین چهره کشور بود. در آن واحد ملی ترین و امتی ترین بود. ملی ترین بود از کجا معلوم؟ از تشییع جنازه او. کدوم اجتماع رو ما تو این سالهای متمادی در دوران انقلاب که دوران اجتماعات عظیمه داریم مثل تشییع ده ها میلیونی شهید سلیمانی؟ اینا کی بودن؟ ملت اینه دیگه. ملت رو تو توهمات که نمیشه تصویر کرد. ملت